فی وجود نداره از حیث فنایی، و الا در مرتبه مادون و در مرحله عامه ما میبینیم اون شخص شکایت داره در موتن صبر، کراهت هم همراهش هست، ولی در رضا این شکایت هست اما کراهت در باطن نیست، این سختی هست، این تفاوت هست. ولی کم کم که اوج میگیرن این صفات با وجود انسان اتحاد وجودی پیدا میکنن و به کمال لایقات خودشون میرسند، اینا در نهایت اتحاد دارن و هیچ تنافی بینشون نیست. الان عرض خواهیم که این مطلب رو ببینید، رضا به عنوان برترین درجه یقین در ادبیات متون دینی همون رضای دل به قضای حکیمانه خداونده، که به گونه ای که مؤمن سالک همه اموری که به قضای حتمی خداوند در بستر زندگی وی هویدا میشه به آرامش میپذیره و به حکم قضای الهی تن میده و اعتراض نمیکنه. لذا در احادیث اهل بیت هم اومده اعلم الناس بالله ارضاهم بقضاء الله، حقیقتا داناترین مردم به خدا، راضی ترین اونها به قضا و قدر الهیه. خب سالک اونگاه که در مقام رضای الهی جای میگیره و به قضای قدر الهی خوشنود میشه و اصلا اعتراض هم نمی کنه، این قضای الهی در ادبیات دینی یک تعریف خاصی داره، باید روشن بشه. یعنی حکم و امر قطعی در بروز واقعی که خدای سبحان به اون عالمه، میدونه این واقعه رو، سپس اون رو طبق مشیت خودش ایجاد میکنه، به ثبوت میرسونه و بعد از اون با اراده خودش اون رو اندازه‌گیری مشخص شده و هندسه طولی و عرضی و بقای اون رو تقدیر میکنه، این تقدیر رو امضا میکنه، امضا یعنی قضا.
درسته،
این امضا وقوع اون امر قطعی است.
درسته،
که حالا به یه نحوی دیگه تغییر و تغییر هم درش راه
نداره.
که این در لوح و قضا و قدر هر انسانی حق خورده هست، بعد پیاده میشه. حالا هر چه خدای متعال به حکم و قضای الهی اظهار میکنه و ایجاد میکنه حکیمانه است. یعنی جریان قضای الهی در نظام هستی برای هر کسی به حسب جایگاه، مرتبه و اون موتن ویژه خودشه. از جمله مثلا مؤمن و سالک الله که با یه معرفت یقینی و عمل درستش این مطلب گره خورده، که هرگاه به مؤمنی قضای ویژه او به او روی بیاره در موقعیت سلوکی رضا قرار گرفته. لذا میکوشه این سالک در رو در اون مقر وجه خاص الهی سوق بده و در اسم مناسب حکیم متمرکزش کنه و خدا رو با اسم حکیم بخونه. یعنی هرچه از سوی خدای سبحان باشه از سر حکمته، از باب حسن تدبیره. لذا چه بسا خدای سبحان او رو به یه بلاهای مبتلا کنه تا مثلا کفاره گناهاش باشه، یا موجب سعی صدرش بشه، یا او رو به اون هدف والایی که داره برسونه.
درسته که خیلی از اینا به جهت همون رسوندن مؤمن به مقام قرب دیگه، چون ابتلاعات فلسفهش یکیش همین امتحانات ابتلای الهی رشد فرد دیگه، در رشد باید حاصل بشه که تا فرد بتونه اون مقامات رو طی کنه و در واقع اون درجه عالیش که همون مقام قرب باشه رو بهش دست پیدا کنه. خیلی ممنون جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در باب مقام رضا از دیدگاه حضرت امام دادید. انشاءالله تا لحظات دیگر با ادامه برنامه اندیشه آفتاب خدمت شما شنوندگان محترم هستیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرم رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، تو صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید. تبیین دیدگاه حضرت امام در حوزه اخلاق بحث برنامه اندیشه آفتابه که با کارشناسی حجت الاسلام جناب استاد صاحبی تقدیم شما میشه. در مقام رضا که یکی از مقاماتی است که فرد سالک طی مسیر میکنه، به این مقام دست پیدا میکنه و توضیحاتی که در بخش اول برنامه امروز در باب مقام رضا دادیم و جناب استاد صاحبی بیان کردن که رضا در واقع ترک اعتراض از مقدراتی است که برای فرد سالک در زندگیش محقق میشه، چه حالا در مقام قولی و چه مقام فعل. هیچ گونه اعتراضی در واقع صورت نباید بگیره و تن میده به آن چیزی که خدا براش مقدر کرده، در واقع رضایت درونی به قضای حتمی است که خداوند در زندگیش در نظر گرفته. جناب استاد ادامه توضیحات شما رو بشنویم.
بله، گفته شد که سالک میکوشه دل رو در مقر وجه خاص الهی سوق بده و در اسم مناسب حکیم متمرکز کنه و خدا رو با اسم حکیم بخونه، یعنی هرچه از سوی خدای سبحان از سر حکمت و از باب حسن تدبیر هست رو در کنه. لذا چه بسا خدای سبحان او رو به بلاهایی مبتلا کنه که موجب مثلا سعی صدرش بشه یا او رو به هدف والای که در دل داره برسونه. خب جریان قضا برای مؤمن ریزش خیر الهیه که خدای سبحان به حکمتش داره بر اون سالک افاضه میکنه. لذا در حدیث هم اومده که در هر قضایی که خداوند متعال افاضه میکنه خیری برای مؤمن در نظر گرفته شده. پس اگر سالک توجه به خدای حکیم رو با بار معرفتی مکرر کنه، اندک اندک اسم حکیم در دل و قلب او حاکم میشه و دل تحت تأثیر اون قرار میگیره و رکن رضا که سرور و خوشنودی به قضای الهیست به ثمر مینشینه. در نتیجه رضا رشد میکنه، ملکه میشه و آرامشی فراگیر قلب رو در بر میگیره.
بله،
رضا به اعتقاد امام خمینی علی الله مقام شریف رضا به معنای بی توجهی نیست، بلکه اهل رضا هنگام بروز بلا اون امر ناگوار، نه اینکه این امر ناگوار اصلا نبینن، امر ناگوار رو میبینن، درکش هم میکنن، تلخی اون رو هم میکشن، ولی چون اون رو قضای مولای حکیم میدونن، قضا و قدر مولای حکیم میدونن، با نگاهی مبتهج به اون مینگرن و با قلبی شادمان در معامله میکنن با حق تعالی و بر اون قضا هیچ اعتراضی ندارن و زیر لبشون زمزمه میکنن الهی ردن به قضائک و تسلیمن لامرک.
اون جمله معروف که سید الشهدا در لحظه پایانی در قطعه به زبان میارن،
واقعیتش همینه. یعنی مثل کسی که حالا یه داروی تلخی که از این داروی تلخ هم داره رنج میبره میخوره، چرا؟ چون طبیب این دارو رو حکیمانه برای این شخص تجویز کرده. درست. و با رضایت این دارو تلخ رو مینوشه.
این تعبیری که برخی از مفسرین از جمله مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیات پایانی سوره فجر مطرح میکنن که اونجا در آیه اومده یا آیت هم نفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه، یعنی هم رضای الهی درش مطرحه، هم بنده خوش رضایت داره، هم خدا رضایت داره.
بله،
یعنی مقامی است که دو طرفه است.
این رو ما در بحث مراتب رضا گروه خاصه خواهیم گفت که هم خداوند از اون راضی است، هم اینا از خدا راضی است. اینو در مراتب خواهیم گفت. اما الان اینکه که مطرحه نسبت مقام رضا با دیگر مقاماته.
بله.
که حالا برخی آقایون اندیشمندان اخلاقی مقام رضا رو بعد از عبور از منزل توکل یا متصل به توکل میدونن، مثل جناب آقای غزالی. امام مقام رضا رو اولا غیر از مقام توکل میدونه و در جلسه هم گفتیم که توکل موتنش موتن معاملاته، اما رضا موتنش موتن خلق و اخلاقیاته و بلکه امام اون رضا رو شامختر و عالیتر از مقام توکل میدونه. چرا؟ به خاطر که متوکل طالب خیر و اون صلاح خودش رو حق میدونه، یعنی حق تعالی رو فاعل خیر میدونه و اون رو وکیل قرار میده در تحصیل اون خیر. اما انسان راضی اراده خود رو در اراده خدا فانی کرده و برای خودش اختیاری قائل نیست. این امام در 40 حدیث مفصل بیان کرده. همچنین امام کلام برخی اندیشمندان اسلامی مثل خواجه نصیرالدین طوسی علی الله مقامه شریف در کتاب اوصاف اشرافش که مدعیه که مقام تسلیم بالاتر از مقام رضاست هم امام قبول نداره. امام میگه آقا مقام رضا بالاتر از مقام تسلیمه. چرا؟ به خاطر که مقام تسلیم هم نیز در پایان قسم معاملاته و اون اوج اعتماد بود، اما رضا در بحث خلقیات و اخلاقه و ملکیاته که بعد از مقام معاملاته. همینطور امام مقام رضا رو بالاتر از مقام صبر میدونه، به خاطر که صبر خودداری از شکایت به غیر خداونده، در حالی که نفس از واردات از جانب حق تعالی کراهت داره. درسته خود داره میگه ولی کراهت هم داره. اما در مقام رضا انسان از بلاها ناگواریها اظهار خوشنودی میکنه و از جان و دل طالب هر اون چیزی است که از جانب حق تعالی بهش میرسه. و این امام نو در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل صفحه 409 به بعد مفصل توضیح داده. خب الان ما میرسیم به مراتب و درجات رضا. یعنی بعد اینکه این جاگاه مشخص شد، خب علمای اخلاق و اهل معرفت،
ببخشید قبل از اینکه مراتب رضا رو بشنویم، این تفاوتی که دیدگاه حضرت امام با سایر متفکرین، بالاخره افراد بزرگی هم بودن مثل خواجه نصیر، این تفاوت به هم مبنایی برمیگرده که چند برنامه قبل فکر کنم از تولیه شروع کردیم.
بله بله.
که این موتن این بحثا قلبه یا نفسه.
بله بله.
اگر موتن شد قلب، قطعا مقامی که اینجا وجود داره از مقاماتی که در حوزه نفس باشه هم بالاتره.
درسته. ببینید آقای غزالی که هیچ، حالا آقای غزالی عرفان عملی و نه اصلا استاد نداشته توی وادیا که بخوام بگیم حالا ایشون مبناش به چه شکله. بله. نه در فلسفه نه در عرفان. اما مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی علی الله مقامه شریف، ایشون مشربش مشرب اخلاقیه و بیشترم از کتاب ابن مسکوی متأثره.
چه اخلاق ناصریش، بله بله. چه بحث
اوصاف الاشراف،
اوصاف الاشراف
و در سلسله اهل تصوف به ویژه خواجه عبدالله انصاری و عبدالرزاق کاشانی نیست و گویا اصلا این کتاب‌ها شاید در دستش نبودن که این مبانی رو بدونه. امام که در این سلسله هست با توجه به لطایف سبعه و اون مراتب بطونی که از نفس و قلب و روح اینا شروع میشه، با توجه به این مباحث داره بحث رو بیان میکنه. همونطور که خود خواجه و خود آقای عبدالرزاق کاشانی هم همین مبنا رو دارن، اما خواجه نداره. خواجه
عبدالله انصاری اینجا چون دو تا خواجه میاد، خواجه
نصیرالدین طوسی نداره این رو. لذا اینا با هم مشربشون متفاوته، ولی امام به این کتاب اوصاف الاشراف آقای خواجه عنایت ویژه‌ای داره.
درست. بله بفرمایید. مراتب رضا رو داشتید اشاره می‌کردید.
خب نسبت مقام رضا با مقامات دیگر بیان شد. الان می‌خوام بپردازیم به مراتب و درجات رضا. علمای اخلاق و اهل معرفت برای مقام رضا سه درجه قائلند. یکی رضای عامه و اون رضا به ربوبیت حق و ناخشنودی از عبودیت غیر او و خارج شدن از شرک اکبره که همون عبادت مخلوقه. یعنی اینقدر باید رسیده باشه عامه که عبادت مخلوق نکنه.
درسته.
رضا اینجا رضای عامه همون رضای به ربوبیت، رضای خاصه و اون رضای به خداوند در هر اون چه که مقدر کرده.
بله.
الرضا عن الله تعالی فی کل ما قضا و قدره، رضا به خدای متعال به اون چی که مقدر کرده، که نوعا در این قسمه که آیه قرآنی هم اومده رضی الله عنهم و رضو عن، در این نوعا در رضای خاصه هست. یه مرتبه هم رضا به رضای خداونده، مرتبه سومه که البته در این مرتبه سالک برای خودش خوشنودی یا خشمی نمیبینه، با هوا و هوسش حکم نمیکنه، بلکه اگر بگیم که خداوند اون رو توی آتیشی هم بندازه اون رو از بهش نمیتونه تمیز بده، انقدر غرق در رضای خداوند متعاله که اون اونجا به فنا رسیده. خب این مراتبی که الان گفته شد، امام برای این مراتب، همین مراتب هم در آثار خودش آورده و گفته، ولی خیلی خوب قلم زده، خوب تقریر کرده. حالا اگر من این مراتب رو از دیدگاه اهل معرفت و علمای اخلاق خیلی کوتاه گفتم، چون همینا رو ما هم دوباره تکرار کنیم، اما با یک قلم پر، امام خیلی زیبا گفته، نشون میده مسلط بوده در تقریر مطالب. یعنی اگر کسی مراتب رو بر فرض بگیریم در کتب علمای اخلاق و یا مثلا اهل معرفت بره بخونه، حالا شاید یه ابهاماتی رو ببینه، بعد بیاد در آثار امام ببینه، خیلی زیبا رو باز کرده، خیلی زیبا، واقعا قلم شیرینی داره. که الان ما برسیم اینا رو یکی یکی توضیح بدیم.
درسته. خب ما فرصت چندانی هم جناب استاد نداریم، تو یکی دو دقیقه که فرصت داریم اگر
خب اگر هم میشون... هم من بذار پس مطلب رو من بگم، این که در بحث فطرت امام واقعا از شاهکارهای کارشه که مبانی خودش رو، مبانی اصلی امام هم بحث فطرت رو اومده پیاده کرده و انصافا درست پیاده کرده. در اول جلسه هم گفتیم که امام فطرت رو مقرور به تشکیک میدونه و این فطرت رو میگیره همراه با بحث های اخلاقی و اون مراتب سلوکی میاره تا اون مرحله شکوفاییش. یعنی این فطرتی که الان دو تا اصطلاح رو هم به تبع استادش جعل کرده بود، فطرت مخموره و یا همون محجوبه و محبوبه، میگه این فطرت محجوبه آروم آروم با اون سلوکی که سالک انجام میده کم کم از مرتبه نفس خارج میشه و به مرتبه قلب میرسه، این فطرت در شکوفا میشه و به فطرت محبوبه میرسه و اوجش در بحث همین شکر و صدقه، یعنی قضا به صدق میرسه. و اینجا دیگه از اینجا به بعد دیگه وقتی فطرت شکوفا شد، احوالاتی که ایجاد میشه از جانب بالا بر قلب سالکه و اینجا دیگه سالک انصافا دیگه سختی نداره، دیگه هی آیدش میشه. چرا؟ چون فطرت شکوفا شد، استعداد داره، اندک فیضی ایشون چندین مرتبه میره بالا، اندک فیضی، یعنی دیگه نمیمونه. چرا؟ چون شکوفا شده این فطرت.
ما چون مقام صدق رو که هنوز نرسیدیم، شما رضا رو زین مقام صدق دارید،
رضا، شکر، صدق،
صدق، هنوز چون نرسیدیم بس اینجا با اشاره به اینه که این مقامات باید تهش تا مقام صدق که اونجا دیگه شکوفایی تام و تمام فطرت الهیست. خیلی ممنون جناب استاد صاحبی از بحث بسیار خوب و دقیقی که در باب مقام رضا در اندیشه حضرت امام، در بحث‌های اخلاقی حضرت امام و بحثایی که در حوزه بحث‌های عرفان عملی حضرت امام دارن اشاره کردید. ما انشاءالله در برنامه آینده ادامه بحث رضا رو از زبان جناب استاد خواهیم شنید، چون مراتب رضا رو جناب استاد اشاره کردن، ولی حضرت امام اگرچه اصل این سه مرتبه‌ای که اشاره شد، رضای عام، رضای خاص و رضا به رضای الهی، این بحث رو از امام دارن، ولی با تقریر دقیق‌تر و منقح‌تری که انشاءالله توضیحات رو در مجال آینده زبان جناب استاد صاحبی خواهیم شنید. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز جناب استاد صاحبی. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید بسیار سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحنم، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای غایت هم شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معارف. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد اندیشه آفتاب بود، دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مورد مقام رضای الهی. انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در ادامه پخش برنامه ها و با اعلام ساعت 1:20 بامداد، باغ تماشا رو میشنویم، نمایش رادیویی آخرین زمستان.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
آخرین زمستان. نویسنده قدرت الله فتحی، بازیگران رؤیا فلاحی، نورالدین جوادیان، احمد گنجی، شمسی صادقی، نازنین مهیمنی، مهرداد مهماندوست، شیما جانقربان، ماندانا محسنی، علی زرینی، امیر عباس توفیقی، محمد آقا محمدی، سوسن مقصودلو، معصومه عزیز محمدی، سعید سلطانی، نوشین حسنزاده، محمد رضا علی، قربان نجفی، مهرداد عشقیان، کارگردان رضا عمرانی.
به نام خدا. سلام دوستان، در قسمت‌های قبل شنیدیم که مجید شوهر منیره اونو رها کرده و بی خبر گذاشته و رفته. منیره با وساطت دوستش عفت یکی از اتاقای خونه خاور خانوم عمه عفت رو اجاره کرده و دنبال شوهرش میگرده. مجید که با هویت و نام جدید بهرام پولادی به فعالیت‌های مخفیانه در سازمان مخوف مجاهدین مشغوله، وقتی به واسطه پیگیری‌های پدرش هاشم و همسرش منیره احساس خطر می‌کنه، به خونه برمیگرده. همون روز عبد، پسر لات و اوباش خاور خانوم، صاحب خونه منیره، برای به هم ریختن عروسی خواهرش برمیگرده و با ریختن نفت روی خودش اوضاع رو به هم میریزه. همون موقع نامه‌ای به دست مجید میرسه و مجید دوباره منیره رو ترک میکنه. مجید با نقشه‌ای از پیش تعیین شده توسط مرجان و منوچهر، دو نفر از اعضای اصلی گروه، با شایان روبرو میشه و با یه نقشه ساختگی جای مدارک محرمانه‌ای که توسط خسرو شوهر مرجان دزدیده شده رو پیدا میکنه. از طرفی مراد که از مبارزین انقلابیه، به طور تصادفی مجید رو میبینه و به خاطر میاره که در یکی از جلسات مخفیانه مجاهدین اونو با نام بهرام دیده. حالا بشنوید ادامه این نمایش رو.
عمو که از خونه عمو جعفر اومد بیرون، من تو آینه دیدمش. اومدم بیرون ببینم خودش یا نه، حتی درو که وا کردم خورد بهش.
آه مستاجر خاور خانومه، اسمش هم بهرام نیست، عمو جعفر گفت اسمش مجیده. مجید؟
مجید؟ نه، باید بهرام باشه.
شاید اشتباه گرفتی.
جمال، من اشتباه نمی کنم، دیدمش یه شب کنار سد لار تا نزدیک صبح با هم بودیم یه میتینگ.
یعنی چی بگم؟
اسم مستعار.
این یه مدت نبوده، عمو جعفر گفت تازه امروز پیدا شده، زنش هم خیلی دنبالش گشته. نمیدونم، به ما ربطی داره؟
یه جورایی آره، باید حواسون بهش باشه. فعلا به کسی چیزی نگو، جمال اینا آدم های خطرناکی هست، هیچ جور نمیشه بهشون اعتماد کرد.
تو نمیفهمی داری چه بلایی سر خودت اومد میاری؟
تو این زیر زمین که دیگه شنود نذاشتن،
اینجا یه تله است.
شایان من روبروی تو نیستم.
آخرین کسی که خسرو رو دیده تو بودی؟
خب که چی؟ آره من دیدمش، یه گذرنامه بهش دادم.
میکشمت، به چلک میکنم، چون دیگه هیچ بر از دست دادن ندارم.
چلک کن، خیال میکنی من چیزی بر از دست دادن دارم؟
همه چی معلوم میشه، بند از بند جدا
میکنم. هر کاری میخوای بکن، من از اولش هیچی برای از دست دادن نداشتم. وارد تشکیلات که شدم خیال کردم صاحب همه چی شدم، برام یه معنای تازه پیدا کرد. اما اون مدارکی که تو میگی تو دنبالش هستی به امحالی کرد من و امثال من برای یه ده فرصت طلب که تو سازمان نفوذ کردن فقط حکم وسیله داریم، وسیله که تو وقتی به درد میخوره ارزش نگهداری داره.
نقشه تو خوب بازی نمیکنی، حقوقا دیگه برای من لخنما شده.
امروز یه لات بی سر و پا میخواست منو آتیش بزنه، خیلی ترسیدم، ترسیدم که مفت دارم میمیرم، ترسیدم اگه ببینم اهدافم چی میشه، چی به سر آرمان ها میاد. الان تو اسلحه برون کشیدی، اما اصلا نمیترسم، نمیترسم واسه این که با کسایی دست کردم تو یه کاسه که هیچ هدفی ندارن. یه مشت آدم که فقط پوز آزادی خواهی و مبارزه میدن. حالا بزن همراز، بزن برادر، بکش تو ماشه رو رفیق، بکش، بکش توی که نمیدونم چی باید صدت کنم.
میزنم، میکشم، میکشم برای که من برخلاف تو میدونم تو رو چی باید صدت کنم.
راستی؟ خب من کیم؟ چیم؟ تو کی هستی؟ اونا کیم؟ نمیدونی؟
نارفیق، فرصت طلب، خائن، دروغ.
من این چیزایی که تو میگی هستم نبودم، شدم، شدم برای اینکه بالادستیامون به اصطلاح رهبرانمون تو زرد از کار در اومدن.
تو امشب هرکی راه خودش رو رفت، تو کدوم طرف؟
طرف کدومه؟ ما هممون رو هواییم، ما تک تکمون الان حکم انتری رو داریم که لوتیش مرده، زنجیرمون دست هر کس و ناکس میفته، هر جور دوست دارن میرخصوننمون، رقصمون قبول، اما خوشرخصیمون رو نمیفهمن بابت چیه. ما از ساواک نباید بترسیم، اونا کارشون حالشون معلومه، ما رو میبرن میزنن شکنجه میکنن تا ته شب سه دراز مدت دیگه، یا نه تیربارون. اما خودمون چی؟
خودمون چی؟
ترور، تصویه سازمانی، آدم فروشی، ما داریم چی کار میکنیم به خودمون؟ من و تو که یه روزی هدفمون سرنگونی نظام دیکتاتوری و سرسپرده بود، الان روبروی هم وایسادیم. تو بگو، ما انترای لوتی مرده به ساز کی میخواییم برخصیم؟
من به ساز خودم میخوام برخصم، برای من سخنرانی نکن، من از این حرفای سطح اغاز کم نشنیدم. تو فقط به من بگو مداره کجاست.
خیلی خوب، تسلیم. یه چیزایی از اون مداره پیش منه، کد و رمز و نشونی و آدرس شناسنامه، کارت با یه سری اطلاعات، همه اون چیزایی که الان برای من حکم امان نامه داره.
اونا برای تو خطرناکه، بده به من، خودتو راحت کن.
نه برادر مبارز، گفتم انترم، مخه نیستم، بدم به تو چی گیره من میاد، چی به سر من میاد، خودتو اذیت نکن، پی جواب نگر، جوابشو خودم میدم. خیلی شانس بیارم بلایی که سر خسرو بردن سر منم میارم.
چرند باسه من نگو.
پرویز.
پرویز؟
من همه چیز تو رو میدونم، من خیلی ها رو میدونم. بذار خیالات رو راحت کنم، شیشه عمر خیلی الان دست منه، شیشه ای که اگه یه خراش کوچولوی ناخن انگشت کوچیکه پای چپ من بیفته، یکی هست که اون شیشه رو میکونه به سنگ. حرف آخر، من با اون مداره خیلی کار دارم، من از آرمانا بر نمیگردم. من وقتی پا توی یه راهی میذارم تا تهش میرم، حتی اگه بدونم اشتباهی اومدم تا آخرش میرم. من و خسرو یه کاری رو با هم شروع کردیم، حالا تو میگی خسرو دیگه نیست؟ هیچ که نباشه، من که هستم، من اون کارو تا تموم نکنم دست بر نمیدارم.
تو داری تهدید میکنی؟
دقیقا، خوب فهمیدی، تهدید میکنم برای اینکه من چیزایی رو فهمیدم که نباید میفهمیدم، چیزایی دارم که نباید داشته باشم. همه رو خسرو به من داد، اشتباهی هم نداد، دقیقا میدونست داره چی کار میکنه، اما همشو نداده.
چرا؟ خسرو چرا این کارو کرد؟
جواب تو توی این سوالی که ازت میپرسم. مرجان الان کجاست؟
نمیدونم.
منظورم زن خسروه، خواهر محبوبه فتوحی که میشه همون مرجان. تو که نمیخوای بگی نمیشناسیش؟
تو با خسرو و مرجان با هم کار میکردین، اون وقت از من سراغشو میگیری؟
چی شد که مرجان روبروش وایساد که خسرو الان دیگه نیست؟
دلبستگی و وابستگی عاطفی برای اعضای سازمان یعنی مرگ. خسرو اشتباه کرد، رابطه اونا یه رابطه تشکیلاتی بود، خسرو نفهمید، اما مرجان،
مرجان میفهمید. اونا قبل از اینکه وارد سازمان بشن عاشق هم بودن، لااقل خسرو اینجوری بود، ازدواجشون هم از روی علاقه بود، اما مرجان غیر از عشق حس دیگه هم داشت، یعنی داره، حس جاه طلبی. الان تو تشکیلات چه جایگاهی داره؟
ببین، من علاقه به شنیدن این حرفا ندارم. من مدارکو میخوام.
باشه بهت میدم.